بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو مجدداً به تقوای الهی توصیه میکنم شهادت سردار عزیز ما سلشگر در یابان سردار تنگسیری رو تبریک و تسلیت عرض میکنیم و ایشان بعد از عمری مجاهدت با آنچه که خدای باری تعالی یعنی شهادت بوده برای ایشان مقدر کرده بود رسید. کسی که تمام عمرش رو تقریبا در راه مجاهدت در راه خدا گذاشت و در این یک ماه یک ضربات غیر قابل جبرانی رو به دشمن وارد کرد. سردار تنگسیری وقتی به شهادت رسید خیلی از مردم گفتن این واقعا یک حاج قاسم سلیمانی دیگری بود. سردار تنگسیری وقتی به شهادت رسید تازه مردم احساس کردن یک کوهی از عظمت و یک سردار واقعی رو از دست دادن. همین طور ما وقتی سردار حاجی زاده رو از دست دادیم گفتیم که انه یک حاج قاسم از دست دادیم. وقتی سردار سلامی رو از دست دادیم گفتیم که انه یک حاج قاسم از دست دادیم. سردار و سلشکر رئیس کل ستاد نیروهای مسلح شهید سید رحیم موسوی رو وقتی از دست دادیم حقیقتا همه میگفتن گویا یه حاج قاسم دیگه از دست دادیم. همین طور بود عزیزان. اما یه نکته وجود داره. این ملتی که پرورش یافته ولایت فقیه و پرورش یافته مکتب امام زمانن یک حاج قاسم و ده حاج قاسم و صد حاج قاسم بیشتر از اینها پرورش دادند. حاج قاسم های سلیمانی زیادی امروز در شهرها و در استانها و در روستاها خفتن و سلاح به دست گرفتن یا در حال رشد کردنن یا در حال مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمنن. این مکتب رو که نمیتونن از بین ببرن، این تفکر حسینی رو که نمیتونن از بین ببرن. بعضی از این گلهای ما رو اگر گلچین بکنن قدرت مقابله با کل باغ و باغبان اصلی که امام زمان هست و کنا که ندارن. شهادت مربوط میشه به اونهایی که نوبتشون میرسه و خدای باری تعالی اونها رو انتخاب میکنه. اما آنچه که مهمه اینه که ما با شهادت این عزیزانمان غیر از این که ته دلمان خالی نشه فزادهم ایمانا، ایمان ما باید قوی تر بشه. هرچه اونها حملاتشون رو بیشتر میکنن طبق قرآن ما باید ایمانمون و ذکرمون بره بالاتر. پیامبر گرامی اسلام فرمودن یک شب حراست از اسلام و کشور از هزار شب عبادت که روزهاشو روزه گرفته باشی بالاتره. یک شب حراست کنی از اسلام و کشورت، این ثوابش از هزار شب شب زنده‌داری و روزه روز بالاتره. چه برسه به این که یه ملتی یک ماه آمادن، یک سال آمادن، 10 سال از کشورشان حراست بکنن. پویشی را افتاده به نام جان فدا که حتما خواهران و برادران یکتون رو ثبت نام نکردن ثبت نام کنن. پویشی که اعلام آمادگی مردم برای سلاح به دست گرفتن و ایستادگی در مقابل دشمنانه. این همون لا حول ولا قوت الا بالله است. این همون اعلام و آمادگی است که دشمنان میترسونه و به عقب میرانه و مدد الهی رو شامل حال ما میکنه. تا دیشب که نگاه میکردم بیش از 8 میلیون نفر در کشور اعلام و آمادگی کردن سلاح به دست بگیرن در مقابل دشمنان. مدد الهی اینجا شامل حال ما میشه، هم ایمان، هم استقامت، هم توکل به خدا. نص قرآن کریم در خطبه اول خواندم، قطعیس نصرت الهی. این دشمن که هیچ، 100 برابر قدرت این باشه، آیا به قدرت خدا میرسه؟ ابدا. آیا میتونن در مقابل خدا بیستن؟ آیا میتونن شعار الله اکبر رو بکشن؟ میتونن شعار لا اله الا الله رو بکشن؟ ما رو میتونن بکشن، شعارمون رو که نمیتونن از ما بگیرن، اعتقاد ما رو که نمیتونن بکشن. قرآن میفهمد غیر از اینکه اعتقاد تو رو نمیتونن بکشن، اونا هر چه بیشتر فشار میارن فزادهم ایمانا، ایمان مؤمنین بیشتر میشه، استقامتشون بیشتر میشه، ایستادگیشون بیشتر میشه. نصرت الهی اینجا قطعی است. چه کار کنیم این وسط عزیزان؟ اولا باید دست شما مردم رو بوسید، در مقابل شما مردم حقیقتاً باید تعظیم کرد، در مقابل رزمندگان اسلام، چه رزمندگان در کشورمان، چه در عراق، چه در لبنان، چه در یمن و اواخر جند الکرار در سوریه، و در مقابل فرماندهانشون حقیقتاً باید سر تعظیم فرود بیاریم. دشمن رو به تحیر و تزلزل وادار کردن. کاری که شما مردم دارید انجام میدید کاری به مراتب بالاتر از اتفاقی است که در میدان داره میفته. کسی نباشه که این روزها بی تفاوت نسبت به حوادث بشه. تماشاگر این روزها نباید داشته بشیم. حضور در میدان داره تحول ایجاد میکنه. فکر اینم نمی کردیم، خدا دلها رو راهنمایی کرد به سمت میدان. کی فکرشو می کرد؟ من و شما کجا برنامه ریزی داشتیم؟ اگر دشمن حمله کنه بیایم کف خیابونها یه روز دو روز یه ماه، کی این برنامه ریزی رو انجام داده بود؟ کجا؟ ما یه شب برنامه بخوایم بگیریم در شهر باید از چند هفته قبل آمادگی ایجاد بشود، مهمانان دعوت بشوند، جایگاه آماده بشود. یک ماه مراسم در خیابان، کی این آمادگی رو داشت؟ کی فکر رو میکرد؟ کی دلها رو راه نمایی کرد به سمت میدان که باید بمانید؟ این تشخیص مردم بوده، این تعبیر مقام معظم رهبری است که شما مردم بودید کشور رو رهبری کردید. اینه که اینجا شما تشخیص دادید به موقع باید چه تکلیفی رو انجام بدید، و بعد رهبر عزیزمان که کار رو به دست گرفتن، علم رو به دست گرفتن، تأکید کردن به این نکته که شما بودید کشور رو رهبری کردید و در صحنه بمانید. مشخص تشخیصی که ملت دادن در زمانی که رهبر نداشتیم تشخیص دقیق و درستی بود. آقا فرمودن ادامه بدید این راه رو. تحولات داره ایجاد میکنه، کسی نباشی بی تفاوت بشه، کسی نباشه غیر از این که تو میدان میاد نسبت به دیگرانم بی تفاوت بشه. بخواید اصرار کنید، دعوت کنید. باید این ترس به دل دشمنان بیفته. چه خبر این شبها در کشور داره؟ چه اتفاق میفته؟ از جنگ جهانی دوم تا کنون هیچ ملتی و نظامی این چنین با آمریکا ضربه نزد، این چنین قدرت آمریکا رو زیر پای خودش له نکرد، غرور آمریکا رو این چنین لگدمال نکرد. با قدرت حضور شما در مردم و توکل شما به خدای تبارک و تعالی بوده. مردم خوب تشخیص میدن وظیفه خودشونو. اولین کار مردم عزیز تشخیصه. تشخیص کی خوب حاصل میشود؟ قرآن میفرماید وقتی تقوا پیشه کردید به شما فرقان میدیم. فرقان یعنی مقام تشخیص. وقتی شما مردم در طول سال سر به مهر خدا میگذارید، در این چنین نماز عید فطر با شکوه برگزار میکنید، نمازهای جمعه برگزار میکنید، شبهای قدر برگزار میکنید، این چنین تعصب دین خدا رو دارید، وقتی کار به این مجاهدت ها و سختی ها میرسه خدا به شما قدرت تشخیص میده. تشخیص در میدان و در کنار اون تکلیف گرایی و اطاعت پذیری نسبت به ولی امر هست. تکلیف گرایی، اطاعت پذیری و اقدام به موقع. آنچه که امروز داره دشمن رو متعیر میکنه تجمعات شبانه شما در میدانه. حالا یه کسی اگر شب نرسید بیاد بگه من مثلا میخوام صبح ساعت 9 برم قضاشو به جا بیارم، صبح ساعت 9 بره وایسی تو میدان، میشه؟ نمیشه، هیچ اثری نداره. الان نرسید بیاد بعد جنگ بگه من یه ما رو نرسیدم بیام، میخوام برم یه ما وایسم تو میدان قضاشو به جا بیارم بعد جنگ، اثری داره؟ دیگه اثری نداره عزیزان. اقدام به موقع، او ساعت، او روز، او زمانی که تکلیف است و در میدان حاضر بشی، یک هم بالا و پایین دیگه هیچ اثری نخواهد داشت، هیچ اثری، ولو اینکه نیت من صاف باشه. قرآن کریم میفهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت شرط کاره. ما باید گوشمان به سمت کلام فرمانده بشه، ببینیم که فرمان فرمانده چیست. ای وسط نقش شما مردم و حضورتان در صحنه و نقش تشخیص شما سه اثر بسیار مهم برای کشور ما و سرنوشت جنگ داره. اولا همونطوری که در خطبه اول عرض کردم، توکل مردم و ایستادگی مردم دو اثر مهم داره. اول جنگ و کوتاه خواهد کرد طبق روایتی که خواندم خدمت، و دوم پیروزی قطعی است. اما امروز در این جنگی که در مقابل دشمن ما قرار گرفتیم، سه اثر مهم حضور شما و استقامت شما برای کشور داره. اثر اولش مسئولانی که در کشور احتمال سستی داشتن به خودشون اجازه سستی نخواهند داد. عرض میکنم احتمال، این خبر نیست. اگر کسی فکر میکرد که در این شرایط وقتشه که به دشمن باجی بدهد، قدری عقب نشینی بکند، فکر میکرد مردم خسته شدن و بخواهد در مقابل دشمن سستی کند، ایستادگی و استقامت شما مردم کاری کرد که اجازه سستی رو به مسئولین نخواهید داد. این همان رهبری هست که مقام معظم رهبری فرمود شما مردم دارید انجام میدید. این واقعا همینه. این ایستادگی اگر نبود، ممکن بود، عرض میکنم احتمال بود، سخنها در سخنگاه ها تغییر میکرد، مواضع نسبت به صاحبان مواضع سیاسی تغییر میکرد. شما مردم اجازه نمیدید کسی کلامی به غیر از استقامت و عزت کشور بر زبان بیاره. شما مردم اجازه نمیدید. این یکی از اثر کار شماست. اثر دوم حضور و استقامت شما مردم بر تصمیمات تاریخی و دشمن شکن رهبری معظم انقلاب مؤثر خواهد بود. یعنی چه؟ یعنی ما تعیین میکنیم رهبری چه کار بکند. پیام خود مقام معظم رهبری رو ببینید، حضرت آقا فرمودند در پیامشان حتی رهبری بدون حضور شما مردم در صحنه کاری از او ساخته نیست. شما مردمید، پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری هستید برای جهاد و ایستادگی در مقابل دشمنان. کسی دیگه حق نداره به خودش اجازه بده برسه محضر آقا بگوید مردم خسته شدن، جنگ رو به اتمام برسون. نه خیر، شما دارید نشان میدید یک بار برای همیشه باید کار دشمن رو تمام کرد. شما دارید نشان میدید استقامت، جنگ، جنگ تا پیروزی. دارید نشان میدید سستی و ترس در کار نیست. ایناست که باعث میشه که مقام معظم رهبری تصمیمی که میگیرد با پشتوانه شما مردم میشه. اثر سوم حضور شما مردم
پشتگرمی و دلگرمی و استقامت مضاعف رزمندگان اسلامی هستند که دارن اذعان میکنن به صراحت که ما تا نابودی و تا پشیمانی و مجازات و انتقام کامل در مقابل دشمنان آماده ایم و ایستاده ایم. اونا دارن به صراحت میگن.
عزیزان من، البته خیلی بعد حواسمان باشه، ما در میدان وظیفه اعلام آمادگی داریم. خوب گوش کنید، رزمندگان وظیفه اعلام آمادگی دارن. پیام رزمندگان به فرمانده رسید، پیام رزمندگان به مردم رسید. ما آماده ایم تا سالها همینطور کوبنده بر سر دشمنان سرازیر بشیم. پیامشون رسید. ما و رزمندگان، مردم عزیز، باید اعلام آمادگیشون رو به فرمانده کل اعلام بکنن. اما آنچه که نتیجه کار هست، چه بفهمیم چه نفهمیم، فرمان فرمانده است. نباید کلامی بر زبان بیاریم احساسی، نباید حرفهایی رو بزنیم که توقعات رو ببره بالا. نباید ماها صاحبان سخنگاه ها و رسانه ها و صاحبان نفوذ و خواص خطی و مش و هدف مشخصی تعیین کنیم. نخیر، ما این حق رو نداریم. ما میگیم آماده ایم تا روزی که اسرائیل رو نابود کنیم، آماده ایم تا پایگاه های امریکایی رو از منطقه اخراج کنیم. این اعلام موضع ما و رزمندگانه، این اعلام موضع مردم کف خیابانه. اما با همین شدت و قوت باید اعلام کنیم مطیع امر نائب امام زمان هستیم. دست رد قاطعانه به شایعات بزنید عزیزان من. در وسط جنگ شایعه کار دو دست است، کار دشمن و کار منافقین داخلی. ما داریم مذاکره میکنیم، یه عده دارن خیانت میکنن. عزیزان، اینا رو قاطعانه ما رد میکنیم. هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. بله، پیام‌هایی که از ناحیه دشمن به سمت ما سرازیر شد چند برابر پیام‌هایی است که در جنگ 12 روزه سرازیر شد. اما همونطوری که کاخ سفید که انشالله به زودی به کاخ سیاه تبدیل خواهد شد دیشب اعلام کرد که هر چه پیشنهاد مذاکره به ایران دادیم همه رو رد کرد. قاطعانه بدانید عزیزان من، نیروهای مسلح و مسئولین دولتی و همه تصمیم سازان و تصمیم گیران مطیع محض ولی امر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظ الله هستند. فرمانده باید خیالش از مردم راحت بشه که اگر تصمیمی گرفت مردم قاطعانه پا اون تصمیم میستن. هر تصمیمی ما اعلام میکنیم محضر فرمانده کل قوا و نائب امام زمان و آقا و سید و مولای من، خلف صالح امام شهید من، رهبر عزیزتر از جان من، ما و پدر و مادر و فرزندان من تا پای جان پای اوامر شما هستیم. ما در میدان کار تعیین هدف رو نداریم.
ما در میدان وظیفه‌مان عمل به تکلیفه، آنچه که تکلیفمون عمل بکنیم. ببینید عزیزان من، میان این دو در تاریخ خیلی تفاوت هست، خیلی سرنوشت ها عوض شد و جابجا شد. شما ببینید خوارج انسان بی دینی نبودن، انسان بی تقوایی نبودن، کسانی بودن اهل نماز شب بودن، کسانی بودن اهل روزه روز بودن، اما کارشون به کجا رسید؟ به جایی رسید که قاتل امام خودشون شدن. کارشون از جهت انسانی به جایی رسید که پیامبر گرامی اسلام پیشبینی کرده بودن، به امیرالمومنین فرموده بودن یا علی شما به دست اشق الناس کشته خواهی شد. شقی ترین مردم میشه کسی مرتب قرآن بخواند، نماز شب بخواند، روزه بگیرد، اما جز شقی ترین مردم باشه؟ میشه. چرا؟ نتونه خوب تشخیص بده، فرمان فرماندار انجام نده. اون روزه ها و نماز ها و قرآن ها همه نتیجه عکس میده. این کاریه که اتفاق افتاد. جایی که بعد از امامشان تبعیت میکردن تبعیت نکردن، در زمان امام مجتبی دقیقا به همین شکل بود. زبانم لال به امام مجتبی میگفتن یا مذل المؤمنین، ای کسی که باعث ذلت مؤمنین شدی. یعنی ما باید تشخیص بدیم توی امام چی کار کنی. اگر آنچه که ما تشخیص دادیم توی امام انجام دادی، تو خوبی توی امام. اگر تشخیص ما و فرمان ما رو انجام ندادی، نه دیگه، تو باعث ذلت ماستی. ایناست که سرنوشت‌ها رو عزیزان ما عوض کرد. در کربلا به همین شکل بوده. یه عده به امام حسین علیه السلام نپیوستن. تعداد شما در مقابل یزیدیان بسیار کمه، شما قطعا کشته خواهی شد. امام یاری نکردن، امام همراهی نکردن. یه عده امام همراهی کردن، یاری کردن، تا شب عاشورا هم ماندن، نشستن صحبت کردن گروه گروه، حلقه حلقه با هم دیگه. خب ما که با در مقابل این فوج جمعیت فردا قطعا کشته خواهیم شد، بریم لاقل جانمون نجات بدیم. رفتند و فرار کردن از کربلا. در کربلا هم همین اتفاق افتاد. یه ده به تشخیص خودشون عمل کردن. ما اگر خودمان تعیین کنیم تکلیف رو، دو اتفاق بسیار بد برای ما رقم خواهد خورد. یعنی خود ما فرماندهی کنیم به جای فرمان امام، دو اتفاق بد خواهد افتاد. اتفاق اول شکاف بزرگ در جامعه است کاری که دشمن میخواد. شکاف بزرگ، اثر دومش مدد الهی رو ما از دست میدیم. مدد الهی در اتحاد امت زیر سایه فرمان فرمانده و امام و رهبر هست. اگر این اتفاق بیفته، مدد و نصرت الهی قطعی و حتمی است. هر تیری که امروز به سمت دشمن ما پرتاب میکنیم، ولی امر باید بدانه پشت این تیر 90 میلیون ایرانی ایستادند. اگر بنا شد تیری پرتاب نکنیم به سمت دشمن، ولی امر باید بداند پشت این تصمیم 90 میلیون ایرانی ایستادن و حمایت میکنن. چه تیری پرتاب کنیم چه تیری پرتاب نکنیم، ما حق نداریم مردم رو دعوت کنیم به تشخیص خودمان. ما حق نداریم مردم رو دعوت بکنیم با آنچه که ما احساس میکنیم باید انجام بشود. اگر یه روزی تیرهای زیاد پرتاب کردیم، بگیم این کار درستی است. یه روزی اگر پرتاب نکردیم، بگیم نه، این کار درستی نیست. میگن یه کسی وقتی دکتر میرفت، پیرزن بی سواد محلی بود، دکتری که کم به او دارو میداد، میگفت این دکتر به درد نیخوره. وقتی میرفت یه دکتری که زیاد به او دارو میداد، پلاستیکو پر میکرد دارو، میگفت این خیلی دکتر خوبیه. آره، هر چه بیشتر بهش دارو میداد، میگفت این دکتر بهتریه. اونی که کم دارو میده، این معلومه به دکتر به درد بخوری نیست. اینطور نشه عزیزان ما. ما خودمون شروع کنیم نسخه پیچیدن و تشخیص دادن. جنگ معادلات خاص خودشو داره، تو زدن معادله دارد، تو نزدن معادله دارد، تو آتش بس معادله دارد. ظرفیت ها رو ما باید ببینیم، شرایط رو باید ببینیم، شرایط سیاسی، امنیتی، منطقی، تمام اینها معادله خاص خودشو داره. همین تنگه هرمز که ما چه کشورهایی رو اجازه میدیم چه کشورهایی رو اجازه نمیدیم، با این تصمیم اجازه ندادیم اجماع جهانی اتفاق بیفتد و همین باعث انزوای امریکا در جهان شده و آثار بسیار زیادی. اینا تصمیماتی است که به موقع و دقیق و ظریف باید گرفته بشه. اگه تنگه هرمز رو دست امثال بنده میدادن، از اول جنگ میگفتم هیچ کشتی نباید رد بشه. همون چیزی میخواست که آمریکا بود، میخواست و عمل میشد و دیگر کشورها. حتی ممکن بود همین چین و روسیه هم علیه ما بلند بشن، همین پاکستان هم علیه ما بلند بشه. تشخیصی امروز داده شد، امروز میفهمیم تشخیص دقیقی بوده. هرچند باید تشکر کرد از مجلس شورای اسلامی بابت مسببه خیلی خوب و به جایی که بابت اداره تنگه هرمز، چه حین جنگ چه بعد از جنگ، دادن که این اتفاق میتونه تحولات اقتصادی زیادی رو ایجاد بکنه و انشالله همین امروزی که هستیم و بعد از جنگ، تنگه هرمز به یک منبع اقتصادی بسیار بزرگ برای کشور تبدیل خواهد شد. بعضی جوان ها سوال میکنن چرا تا قبل از جنگ ما تنگه هرمز رو نبستیم؟ عزیزان ما، اگر تا قبل از جنگ میبستیم، بهانه دست دنیا میدادیم که ما آمدیم جنگ رو آغاز کردیم، ما آمدیم راه کشتی اقتصادی رو بستیم. اما امروز تمام دنیا حق رو به ایران میدن که از این آبراه و از این حق قانونیش به نحو احسن استفاده بکنه و او تعیین کند چه کسی رد بشه چه کسی رد نشه. امروز دیگه دنیا این حق رو داره به ما میده. اما نکته پایانی عزیزان من، نکته پایانی این که انشالله تأکید داریم در میدان بمانید و دیگران را هم دعوت بکنید به میدان بیان. این تحول بسیار زیادی داره به وجود میاره. بعضی اوقات میبینم بعضی افراد حرفایی رو میزنن که یه حرف هست جاش نیست. باید سخنران اینطور باشد، مدعا اینطور باشد. اون شب سخنران ضعیف بود، خواننده ضعیف بود، اینطوری مردم دیگه نمیان. چه حرفایی بعضی افراد میزنن؟ نفاق وسط این اتحاد. مگه مردم میان برای سخنران و مدعا خوب کف خیابان؟ بی زودی هدفمون رو گم کردیم؟ نه خیر، این مردم اگر هیچی هم نباشه، شما جایگاه هم اونجا که نذارید مردم میان. مگه اینطور نیست؟ اگه اینطور یه تکبیر بفرمایید تایید کنید. بله، تمام تلاش باید بشود، چون معلوم نیست چقدر این تجمعات به طول می انجامه و ما هم اگه کوتاه بیایم، این مردم نسبت به پشتوانه این نظام و خون شهدا کوتاه نخواهند آمد. بله، باید تمام تلاش بشود که داره می شود. سخنران ها، هنرمندان، مداحان، اتفاقات خوب اونجا بیفته. اما حالا اگر یه شب سخنران نداشتیم، مداح نبود، آیا باید بگیم دیگه مردم نمیان؟ اینو بگیم؟ خیر، اصل هدف ما و آنچه که مهمه و آنچه که داره اثر میگذاره، حضور شما در میدان و شعارهای الله اکبر است که به تعبیر امام بر سر دشمنان زده میشه. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخزل الكفار والمنافقين، اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.